مدعی خواست که آیت به تماشاگه راز، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه را با نام او و با سلام. امروز غزل 108 رو از دیوان حافظ عزیز پیش رو داریم. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 104 رو بر پیشانی داره و در دیوان مصحح قزوینی. اینجا عرض کنیم که مهمترین تفاوت قصیده و غزل در تعداد ابیات نیست، مضمون و معنی در قصیده بیشتر در عاشقه دور میزنه. امکان دارد اثری در 40 بیت تدوین شده باشد ولی هیچ به مفهوم قصیده نزدیک نباشه و همه از آغاز تا انجام در معاشقه و مغازله باشه، و از دیگر سوی امکان داره تنها چند بیت مثل همین اثر شماره 108 در حدود 5 بیت ساخته بشه ولی معنی و مفهوم کاملا با مفهوم قصیده تناسب داشته باشه. پس به نظر ما هرگز تعداد ابیات نمیتواند ممیز غزل و قصیده قرار بگیرد. قالب قصیده و غزل به نظر این کمترین، تنها امتیاز غزل و قصیده از یکدیگر معنی و مفهوم آنه. در قصیده چند بیتی به عنوان تشبیب از دوران بهار زندگی که همان جوانی باشد سخن میره، پسانگاه چند بیتی در توصیف محفل ممدوح و پسانگاه به ذکر محامد و کرامت محبوب و ممدوح می‌پردازد، و یا اینکه چند بیتی رو در آغاز در اطراف بهاران یا در خزان یا همچنین در توصیف طبیعت و پسانگاه در بیت تخلص به مدح ممدوح التفات میکنه و ابیاتی رو در مدح ممدوح میگه تا رفته رفته اثر به پایان برسه. و از همین منظر میبینیم که این چند بیت تقریبا با تمام غزلهایی که تا امروز خواندیم و نقد و بررسی کردیم از منظر مفهوم و معنی متفاوته. خسروا، گوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. خسروا، اون الف، الف نداست به معنی ای پادشاه یا پادشاها. گوی فلک، گوی فلک اضافه تشبیهی است. بین گوی و فلک وجه شبهش در واقع کروی شکل بودن گوی و فلکه. میگوید فلک با همه عظمتش همانند گویی است که در خم چوگان تو قرار داره. خم چوگان باز مقصود اون انحنای سر چوگان رو خم چوگان میگویند. و باز میفرماید ساحت کون و مکان. ساحت یعنی عرصه، پهنه، میدان، پیشگاه، همه معانی رو شامل میشه. کون و مکان، کون یعنی عالم تکوین، کون و مکان اساساً عالم هستی و عالم خلقت، همه کائنات. ساحت کون و مکان، عرصه میدان تو به اندازه وسعت همه کون و مکانه، یعنی همه کون و مکان، همه جهان میدان تو باد. به این معنا که همه جهان در حکم تو قرار بگیرد و حکم و فرمان تو نیز بر همه جهانیان مؤثر افتد. میبینیم که بیت بدون هیچ تشبیب و توصیفی مستقیماً به مدح ممدوح پرداخته. بیت مطلع این غزل در آهنگ و بحر رمل مخبون سروده شده که حافظ بزرگ شیراز هیچ بحری رو به اندازه رمل مخبون دوست نمی داشته، زیرا در حدود 150 غزل خود رو در بحر رمل مخبون گفته. رمل مخبون از دو بار فاعل الان و در این بحر و ملودی خواجه نزدیک به 150 غزل سروده. و اما بیت دوم، زلف خاتون زف پادشاه، یعنی چه؟ بین زلف خاتون ظفر و پرچم، پرچم فرمان روا و خسرو نیز شباهت هایی وجود داره، زیرا همچنان که پرچم منگوله و کاکل داره، سر خاتون ظفر نیز کاکل داره و زلف نیز با این شباهت میتوانه به پرچم خسرو تشبیه بشه. وجه شبه رو هم که عرض کردیم، میفرماید اساساً زلف خاتون پیروزی شیفته پرچم توست. یعنی چه؟ یعنی پیروزی در سایه پرچم تو دور میزند. هر جا که پرچم تو به اهتزاز در بیاد، پیروزی آنجاست و دیده فتح ابد، چشم پیروزی و فتح همیشگی و جاودانگی، عاشق جولان دادن تو و به جنبش در آمدن لشکریان توست. یعنی که همیشه پیروزی ابدی و جاودانگی مشتاق میدان رزم توست. این میدان رزم توست که همیشه با پیروزی تو امانه. و اما بیت سوم، انشا پیداست، همون معنی معمول، البته با حواشی که همکنون عرض می کنم. انشا گاهی از سوی کسی دانشمندی تقریر می شده است و شاگردان و دیگران تقریر شده استاد رو املا می کردند و اساساً این کار رو انشا می گفتند. و انشا اساساً یعنی بنیان یافتن، نمو کردن، خلق کردن با همه نوآوری ها، عطارد نماد خرد، سخن، حکمت، دبیری، شاعری، سخنوری فلک. هر ثوابت و سیاره ای نماد یک موضوع است. عطارد نماد و الهه که همان تیر باشد، نویسندگی، خردورزی، شاعری و اساساً خردورزی و سخنوری است. می‌فرماید انشاء و سخن عطارد اساساً توصیف شوکت توست. کار عطارد نیست جز این که صفتهای پی در پی عظمت و شوکت تو رو رقم بزنه. یکی از نمادهای عطارد قلم و خامه و رقم زدن هم هست. عقل کل، عقل اول، صادر نخست، چاکر طغرا کش دیوان تو باد. عقل کل خدمت گزار طغرا کش، یعنی طغرا نویس، کسانی بودند که اساساً به شیوه طغرا می نوشتند. خط طغرا چه تفاوتی با دیگر خطوط داشته؟ یکی از ویژگی های طغرا این است که از پایین همینطور به سمت بالا می نویسند، دبیر به سمت بالا می نویسد. گاه دیده ایم امضاها و مهرهای پاره از پادشاهان به شیوه طغرا نوشته شده و نوشته می شود. طغرا کلماتی است که از پایین نوشته می شود، آغاز می شود و به سمت بالا حرکت می کند و بار دیگر همچنان با انحناهای مختلف ادامه پیدا می کند. بسیاری از مهرها همکنون نیز به خط طغرا تدوین می شه. به دیوان و دربار اختصاص داشته، جای دیگر به خط طغرا نمی نوشتند. دیوان همان درباره، حال معانی دیگری نیز می تواند داشته باشد. دیوان محاسبات است و خرد اول خدمت گزار طغرا نویس دیوان توست، دربار توست. بسیاری از شاعران همانند عنصری و فرخی بودند که استبداد زدگی رو و دیکتاتور پروری رو در کشور ما زمینش رو مساعد کردند. به عنوان رسانه گروهی عمل می کردند، پایه های استبداد زدگی رو در کشور ما بنا نهادند. و اما به نظر بنده بیت چهارم از ضعف و علتی خالی نیست. طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد، غیرت خلد بر این ساحت بستان تو باد. و یا چندین نسخه ساحت ایوان تو باد. تیره یعنی خشم، غضب، قهر. میبینیم که خشم و غضب و قهر با این مفردات تناسبی نداره. ببینید تیره جلوه طوبی. تیره هم که بخوانیم باز مفهوم درستی از این مصرع به دست نمیاد. خشم و قهر جلوه طوبی قد چون سرو تو شد. خواجه میخواهد بگوید که طوبی درختی است همیشه سبز، مبتنی بر اخبار در بهشت برین. میفرماید قد چون سرو تو باعث خشم و غضب طوبی است. طوبی از آنجا که سرفرازی و بلندی سرو قامت تو را میبیند در خشم و غضب و قهر است. این مفهومی که در ذهن عزیز خواجه میگذشته است با این مفردات تناسبی نداره. تیره جلوه طوبی، ببینید جلوه طوبی رو میفهمیم، اما تیره جلوه طوبی تناسبی با یکدیگر ندارد. خشم جلوه طوبی میبینیم که باز نمیخواند. حتی اگر تیره هم بخوانیم با اون مفاهیمی که برای تیره ضبط کرده ایم و گفته ایم باز بیمفهوم است. دو نسخه طره جلوه طوبی ضبط کردند. تصور میکنم به همین اعتبار چون تیره جلوه طوبی مفهوم درستی به دست نمیدهد طره جلوه طوبی ضبط کردند. طره زلف که بر روی پیشانی محبوب میریزد رو میگویند. تیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد. قد چون سرو تو باعث خشم طوبی شد. اما ببینیم تیره جلوه طوبی، میبینیم که مناسبتی با یکدیگر ندارد. اما طره جلوه طوبی اگر بخوانیم راهی به دهی دارد. جلوه طوبی رو شکل و هیئت و تصویر و شخصیتی فرض کنیم و برای آن طره‌ای بینگاریم و بپنداریم. غیرت یعنی رشک. می‌فرماید رشک خلد برین ساحت بستان تو باد. می‌خواسته بفرماید که خلد برین به ساحت بستان تو رشک می‌برد. اما آن مفهوم کجا؟ این مفردات کجا؟ غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد، یعنی می‌خواهد بفرماید ساحت بستان تو باعث غیرت خلد برین باد، که یکی دو حرف اضافه کم دارد این مصرع. و اما ضعف تألیف آخری در بیت تخلص است. نه به تنها، باید می‌فرمود نه تنها. این نه به تنها به یه اضافی حرف اضافه در واقع برای پر کردن وزن آمده، در مجموع زبان غزل نیست. چه بی مصرعی که اصلا نه زیبایی ظاهر دارد و نه ملودی باطن. هر چه در عالم امر است، می‌فرماید نه تنها حیوان، عالم خلق، عالم غیب و عالم ماوراء این عالم، هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد. میبینیم که هرگز هیچ کس در عالم وجود این گونه توصیف نشده است. میفرماید نه حیوان، نبات و جماد، همه ده به فرمان تو گردن نهادند، بلکه هر چه در عالم ملکوت و غیب است همه به فرمان تو گردن بنهند. و این باد فعل دعایی است. میبینیم که این نوع توصیف ها هستند که در کشور ما همیشه زمینه رو برای استبداد و استبداد زدگی آماده میکنند و متاسفانه شاعران پیوسته همانند یک رسانه جمعی زمینه رو برای ظلم و جور فرمان روایان و زلمه آماده کردند. اگرچه خواجه بزرگوار شیراز از همه شاعران و سخنوران کمتر دامنش به این معاصی واقعی این هاست، معاصی واقعی ثنای ستمگران و ثنای اهل ظلم، دامنش کمتر به این معاصی آلوده است و حتما آرزو می کنیم که این چند بیت از خواجه نباشد. این نکته رو هم اضافه کنیم، نسخه های بسیار اندکی این چند بیت رو ضبط کردند و با این امید که این غزل از غزل‌هایی باشه که هرگز در شمار آثار خواجه نبوده باشد. تا فردا، وقت خوش.
خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست، دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد. ای که انشای عطارد صفت شوکت توست، عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد. طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد، غیرت خلد برین ساحت ایوان تو باد. نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد، هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد.